مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 11
هنر و حماسه 5 قربت دانشگاه هنر
52 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از ویژگی های بسیار مهم هر حماسه ای این است که به گونه ای بسیار عمیق و معنادار نفرت خائنین در آن حماسه و خیانتکارانی که در جریان داستان متولد میشند رو در دل انسان می نشونه. هر داستانی، هر فیلمی، هر زندگی درش دشمن و دوست هست، بد و خوب هست. نفرت هم یک امر رایجیه. اگر بهش خوب نگاه بکنیم، دل هیچ کسی از دشمنی و نفرت خالی نیست. حتی اون کسانی که از دشمنی و نفرت بدشون میاد، خیلی نمیخوام بگم تیتیش مامانی، خیلی آدمای خوبیان، همین تعبیر بهتر رو به کار میبرم. یه بار ما تو رادیو سالها قبل، خیلی قدیم، داشتیم صحبت میکردیم، اصرار کرده بودن یه برنامه مذهبی، آقا شما بیاید. ما رفتیم، بالاخره بحث محبت بود، میخواستیم از دشمنی هم صحبت کنیم. خانم مجری رسماً پخش مستقیمم بود، تو استودیو نشسته بودیم، گفت حاج آقا بهتره همون از محبت صحبت کنیم، اصلا روح مردم ما نام چیه تعابیر اینجوری داشت که از دشمنی صحبت نکنیم. گفتم کاملا موافقم. گفتم فقط باید از محبت صحبت کرد. گفت بله. گفتم چقدر بدن اینهایی که از محبت صحبت نمی کنن. گفت بله واقعا. گفتم آدم از اینا بدش میاد. گفت بله واقعا. دیدی داره از دشمنی صحبت میکنه. از دشمنی صحبت نکنه چی؟ تو خودت داری میگی محبت. جامعه شناسا همینو میگن. الان توی دانشگاه امام صادق یه تیکه از این بحث صحبت کردیم که این بالاخره توی جامعه شناسی دبیرستانی که از بچه‌ها کتابش آورد، گفت شما این حرفا رو می‌زنید تو کتاب ما که اینو نوشته، اونجا قشنگ بهتر میگن، میگن محبت شدید و تنفر شدید هر دو برای جامعه ضرر داره. بعد ما میگفتیم بابا محبت شدید به اولیاء خدا تعادل در انسان ایجاد میکنه، محبت شدید به اولیاء خدا بغض شدید هم میاره. اما ما امیرالمؤمنین رو داشتیم که پهلوی شکسته حضرت زهرا سلام الله علیها رو ندید گرفت به خاطر جامعه، محبت نداشت، بغض نداشت. ما صبر زیاد دیدیم. عاشقی بی صبری نمیاره، بستگی داره عاشق کی بشی. عاشق معشوق متعادل بشی متعادل میشی، عاشق معشوق در به داغون بشی در به داغون میشی. و هر عشقی هم نفرت خاص خودشو در دل انسان ایجاد میکنه. عجیبه. من دقت کردم در یک تجربه تاریخی دیگه نمیگم کجا، شما میتونید مرور کنید. اینهایی که دم از محبت میزنن و اصلا دوست ندارن حرفی از مثلا اداوتهایی که در دین مطرحه بزنن، کارشون به اینجا میکشه که توی آثار هنریشون من میبینم ما یک کین توزی نسبت به دین نشون میدن. بابا تو که میخواستی با همه دوست باشی، خب با ما هم دوست باش. من کسی رو میشناسم مخالف شعار مرگ بر اسرائیل بود، گفتم خب باشه، فقط بی یه شرط، مرگ بر دوستت هم نگو. میگفت نه شما فلان فلان شده. میگفت خب به من چرا فحش میدی؟ تو که حاضری به اون فحش ندی، خب به من هم فحش ند. یه دفعه تأمل کرد، جا خورد، راست میگه. میگه آقا ما دعوا نندازیم، خب تو چه یقه ما رو گرفتی؟ این مال قصه ما خیلی وقت پیشه. یک کسی روشن فکریش گل کرده بود از آشنایان ما، میگفت نخه نمیشه، شما اینجوری هی باب دشمنی، هی مرگ بر مرگ میگید. بعد کم کم یه جوری با من حرف میزد که مرگ بر من میگفت. میگفتم که خب مرگ نگو دیگه، چه کارت به اینجا میکشه؟ داستان عجیبیه، داستان علاقه به خوبی ها وقتی رشد پیدا کرد، کم کم عطر نفرت از بدی ها وجود انسان رو پر میکنه، بوی خوش بهشتی از انسان به مشام میرسه. حماسه درش خیانت هست و این یکی از آثار عجیبش اینه که یکی از ابعاد روح انسان رو پرورش میده و اون چیه؟ اون قدرت نفرته. نفرت انرژی داره، نفرت اثر داره. شما نمیتونی نفرت درون خودتو ول کنی. شما هیچ یک از استعدادهای ذاتی انسانی تو نمیتونی پرورش ندی. عجله ذاتی انسانه. اینو باید براش یه فکری بکنی. فکر نکنی مثل یه پیچک به هر درختی میپیچه، به هر میلهی میپیچه و به هر جایی میره. اگر عجله رو بگی بابا اینو من، این بچه‌مو من چیکار کنم، این هر کدوم از گرایش‌های ما یکی از بچه‌های ما، این کوچولومو من چیکار کنم، اگه نذاریش تو مهد کودک، تربیتش نکنی، تبدیلش نکنی به اشتیاق به وصال، به شوق وصال، اگه این عجلتو به یه شتابی برای رسیدن به یه چیز قشنگی تبدیل نکنی، عجلت روحتو به لجن می‌کشه، نمیشه کارش نکنی. ترس یه استعداد آدمه. اگه از خدا نترسی اهمه میترسی، اهمه میترسی، از همه نه، اینقدر سریعه مخفف میشه، اهمه میترسی. برماد هر کسی از من نترسه از همه چیز میترسونمش. باید یه فکر، یه استعداده، ترسیدن یه استعداده. این استعداد تو کجا چیکار کردی کوچولو؟ بالاخره باید یه فکر باش میکردی عزیزم. آرزو یه استعداده، ولش کن، گیر میده به یه چغندرهایی، گیر میده به یه چیزای هفلشتی که اصلا آدم حالش به هم میخوره ذکرش. رود نمیشه آرزوهاتو بیان کنی، بنویسی، نمیتونی برای آرزوهات عاشقانه نامه بنویسی. آرزوی من ای مدرک سپید کارشناسی ارشد در آن دانشگاه. وقتی آدم نتونه شعر بگه، عشق بریزه برای آرزوش، زشت نیست. من هیچ آرزوی ندارم که نتونم، من هیچ آرزوی ندارم که بتونم عاشقانه برای شعر بگم. آرزومندی یه استعداده، مهرورزی هم یه استعداده. تو باید حتما عاشق کسی بشی. میفرماید هر کسی علاقمنده به من خدا نشه، من مجازاتش میکنم، علاقمندش میکنم به کس دیگه. بابا این استعداد تو نمیتونی خرج نکنی، ترس رو نمیتونی خرج نکنی، تنفر رو نمیتونی خرج نکنی، باید خرجش کنی. چیکارش کردی اینو؟ راحت طلبی رو نمیتونی خرج نکنی. انسان راحتی رو دوست داره، عیش رو دوست داره. خب تکلیفش رو مشخص کردی، اینو دیگه باید چیکارش بکنم؟ اگه به جایی نرسی که بگی مولایا به ذکر که عاشق قلبی، عیش دل من به ذکر توه، وقت راحت طلبید میفته به یه مصادیق در به داغونی. خدا مجازات میکنه. باید یه فکری برای استعدادهای خودت بکنی، به خوبی‌ها یه کمی علاقه پیدا کنی، استعداد تنفرت جهت پیدا میکنه، دیگه تکلیفت مشخص میشه، میدونی باید از کی بدت بیاد. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. به نفی بقیه عالم میرسی، البته بعدش به یه عشق به همه عالم هم میرسی. یا اون مال سفر من الحق الى الخلق، اون یه مسئله دیگه است که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اینجاست که پیامبر اکرم برای منافقین هم گریه میکرد و دعا میکرد، استغفار میکرد. اون سفر من الحق الى الخلق که حالا خیلی دوره، به این سادگی آدم نمیتونه اونجا برسه. ولی خیانت در حماسه نفرت رو در دل انسان بیدار میکنه، نفرت مقدس، نفرتی که از کسی داری که خیانت کرده. مثلا ببینید این کلامی که دیشب براتون خوندم از امیرالمؤمنین، ان اعظم الخیانه، که دیگه نشد زیاد توضیح بدیم، خیانت الامه، بزرگترین خیانت، خیانت امته، یه امت به امام خودشون خیانت کنن. اینقدرم راحته، اینقدرم راحته، چون امام ها بیش از هر کسان دیگه این متهم میشن. این بحث مفصلی شاید سه رو طول کشید، نمیدونم، در دانشگاه امام صادق امشب داشتیم سر بحث مشکلات دین، چه مشکلاتی دین داره، چه مشکلاتی ایجاد میکنه. سه ربعش این بود، یک ساعت و نیم فکر کنم شد، نصفش بالاخره این بود که اونقدری که علی ابن ابی طالب متهم میشد، معاویه اینقدر متهم نمیشد. پیغمبر اکرم اونقدری که متهم میشد، ابو لهب متهم نمیشد، ابو سفیان متهم نمیشد، امام حسین متهم میشد، ائمه هدا همه متهم میشدن. داستان عجیبه، مثلا خوبا متهم میشن، حواستون باشه. وقتی متهم شدن، مردم آماده افکار عمومی استعداد اینه که بهشون خیانت بکنن دارن. شما بله الان نشستی میگی لنگش کن کنار گود، علی ابن ابی طالب چرا مظلوم واقع شد؟ ببین تو رو خدا، من نبر تو تاریخ، یه جوری برات علی ابن ابی طالب رو تمام واقعیتشو میگم، کفرت در میاد. عزیز من اذیت نکن بچه مردمو دیگه، من باور کن دیگه آخر انرژیمه. چرا مردم علی ابن ابی طالب احترام لازم را نداشتن؟ ببین من و تو هم بودیم نمیذاشتیم. دوستان حضرت گفتن آقا تو سیاستمدار نیستی، دوستان حضرت گفتن که آقا شما هم مرگ میترسی، دوستان حضرت گفتن آقا شما یک کمی به خلافت حریصی، دوستان حضرت چه چیزایی به علی گفتن؟ آقا چرا اونا مگه مغز حمار خورده بودن؟ نه خدا شاهده، اونا هم میرفتن کله پاچه ای، همین مغز گوسفند میخوردن، و چرا این کار رو کردن؟ معاویه چرا متهم نمیشد؟ معاویه بلد بود افکار عمومی رو بازی بده با جنایتاش، همه رو حسابشون رو برسه سر جاشون، ولی یک کسی اگه بخواد خیلی عادلانه رفتار بکنه همیشه متهم میشه، همیشه. اینه، همینی که هست، آبرو نمیبره، درست هم بخواد رفتار کنه. خب از من متهم میشی شما؟ این چه کاریه؟ بزن داغون کن. من الان یه حرفایی از تو ذهنم هست، از حرف مستند خیلی ساده همجور ردیف کنم تو این 30 سال انقلاب به شما بگم، من یقین دارم بعدش منو میزنی میگی چرا اینا رو تا حالا به ما نگفته بودی، چرا اینا رو نمیگید، چرا اینا افشاگری هاییه که آدم های خوب باید از آدم های بد بکنن، نمی کنن. بعد از اینکه 7 سال 8 سال از داستان بنی صدر گذشت، امام فرمود والله من به بنی صدر راضی نبودم. آقا الهی قربونت بشم فدات بشم، شما امام اونقدر تعریفش کردی وقتی رئیس جمهور شد، خب میخواست حمایت کنه بدن این که مملکت ثباتش حفظ بشه، خب چه الان میگی تحمیل کردن به من؟ خب کی تحمیل کرد؟ الهی قربونت بشم بگو. یه امام به خاطر عدالتش متهم میشه، نمیدونم اطلاعات سوخته بگم که حالا زیادم منم نمیتونم از این مدار خارج بشم. تو جریان 18 تیر 3 وزیر رفته بودن پیش، اسمشون هم میتونم ببرم الان، پیش مقام معظم رهبری رئیس پلیس تهران رو شما عزلش کن. آقا فرمود شما وزارت ایکس به من گفتید که گزارش دادید، تو گزارشتون گفتید رئیس پلیس تهران تو این قصه مقصر نبوده، وزارت ایگرگ شما هم همینو گفته بودید، وزارت زد شما هم همینو گفته بودید، سپاه همینو به من گفته، مأمورای اختصاصی خود من هم همینو گفتن، خب من الان ایشون رو چرا باید عزل کنم؟ گفتن نه ما هم قبول داریم، نمیگیم رئیس پلیس تهران مشکلی داره، افکار عمومی آروم میشه. آقا میفرماد خب من اگر یه نفر رو عزل کنم تو این قصه، خب پیش همه مردم این آدم متهم میشه، من یه آدم رو متهم کنم عدالت دارم شما فردا پشت سر من نماز بخونیم؟ اینا سرشون داخل پایین، خب برید افکار عمومی درست کنیم. خیانت امت به یک امام چجوری شکل میگیره؟ اون امام کیه؟ درست عمل میکنه یا نادرست؟ اگه درست عمل میکنه اونو دیگه من عبرم بهت میگم خیانت چجوری شکل میگیره، اگه نادرست عمل میکنه هیچ وقت بهش خیانت نمیشه، خیالت راحت باش. حسین علیه السلام، الان من امام حسین رو بگم شما متهم میکنی امام حسین، میگی بابا این آقا خیلی ساده است، این حرفو کیا زدن؟ از خیلی ها اومدن این حرفو به امام حسین زدن، آدمای خوب درجه 1، آقا داری اشتباه میکنی، یا گفتن لجبازی یا گفتن ساده ای. وقتی که زینب کبرا و بچه های اسرا برگشتن مدینه، اومدن به عبدالله ابن جعفر گفتن نگاه کن عبدالله ابن جعفر، اینا هم این مصیبت ها رو میبینی، حالا همه دارن شیفن، اینا همش تقصیر تو حسین توه ها، با لجبازیش ببین چه بلایی سرمون آورد. چرا؟ حالا چرا؟ میگفتن حسین از بیراه برو، نمیرم من باید مستقیم برم، حسین از بیراه بری کسی جلوتو نمیگیره میری کوفه، عبیدالله ابن زیاد چادر سرش کرد رفت کوفه، تو با 12 نفر تو با 70 نفر حداقل میخوای بری بیراه، برو دور بزن کلک بزن کار نظامی بکن. نه الان جای این نیست، الان جای قیام صادقانه است، چون مردم اگه واقعا اگه بخوان باید بابا کشتی ما رو ابا عبدالله فدات بشن. زشت‌ترین خیانت، خیانت به یک امام، این که نرخ شاه عباسی امامت، این که اصلا نمیشه بهش خیانت نشه. چرا؟ چون اماما پیغمبرا اینجوری هن، اتهام بهشون قشنگ میشه زد دیگه. میگم حالا اینو اون دانشگاه نگفتم، اینجا میگم، پیامبر گرامی اسلام یکی از خانوماش از دست شاکی شد، بعد ایشون فرمودن که شاکی نباش، پدر تو بعدن به نون و نوایی میرسه، از دلت در میاره، بیشترین ثروت رو از بیت المال به این خانوم پیغمبر بعدن میدادن که میتونست یه جنگ باهاش را بندازه. بعد فرمود که ولی اینو به بابات نگی، یا اینو به اون یکی دختر فلانی هم نگو که اونم بره به باباش بگه. هم رفت اینو به باباش گفت، هم رفت به اون یکی دختر خانم گفت، اونم رفت به باباش گفت. حالا اینا چی بودن؟ کیا بودن؟ اینا نقشه داشتن پیغمبر رو به نقشه داشتن بعد از پیامبر اکرم مثلا کودتا کنن، حالا دیگه دستیخ به سوزه نکباب بخوام تعریف کنم. بعد اینا تا اینو متوجه شدن گفتن پس پیامبر اکرم میدونه قصه ما رو، نقشه ترور پیغمبر رو کشیدن، ترور ناموفق بود، جبرئیل امین خبر داد. بعد پیامبر اکرم اومد بهشون فرمود که چرا گفتی؟ من که به شما گفتم نگو. پیامبر فدات بشم، اینقدر صادقانه، اینقدر صادقانه عمل میکنی؟ از دور نگاه نکنید، برید از نزدیک. یه نفر میگفت قاطعیت علی ابن ابی طالب را چرا ندارد مثلا چی و اینا. گفتم امیرالمومنین کجا قاطعیت داشت؟ چند تا داستان برات بگم که قاطعیت نداشت. نه همون جایی که قاطعیت داشت. گفتم مثلا کجا قاطعیت داشت؟ گفت یکی از والیانش سر سفره نشسته بود، امام نامه توبیخ براش نوشت. گفتم خب نامه توبیخ براش نوشت، این شل بگو بهتر میشه. اگه معاویه بود گردنشو زده بود، کسی پاشو خلاف میگذاشت، احتمال میداد یکی از استانداراش پاشو خلاف بزن، میگفت برو گردنشو بزن. حالا مسلم خلاف امیرالمومنین عمل که آقا نامه توبیق براش داده. فداش بشم مقام معظم رهبری، میفرمود که چند وقت پیش من در آغاز این فتنه ها بهشون گفتم، بهشون نصیحت کردم، پنهانی پیغام دادم، شما آینده این فتنه ها رو نمیتونید جمع بکنید. الهی قربونت بشم، گفتی؟ اگر معاویه جای شما نشسته بود حسابی سر به نیستش کرده بود، مردم هم راضی کرده بود. بله دیگه، همینجوری کار میکنید دیگه. آیا هاشمی میگفتش که من چند بار گریه کردم پیش حضرت امام که آقا بنی صدر رو بردار، بنی صدر رو بردار، بنی صدر داره خیانت میکنه. تو تلویزیون همین چند سال پیش شنیدید این خاطراتشون رو میگفتن؟ خودشون میگفتن امام این کار رو نکرد، من با عجیب میدانیم امام این کار رو نکرد. خب بابا عجیب ندون، اینا امامت همینه، امام خودش هم راضی نبوده به بنی صدر، ولی روال داره کار، ثبات باید داشته باشه. دقیقه یه دفعه تو دلت اومد، نخواست اومد، نیومد، این که مملکت داری نمیشه که. خود ایشون میفرمود و از درایت به دوره که آدم در این حد از سیاست اینقدر مثلا تفاوت نگاهش باشه. مثل بعضی که الان میگن آقا بزنش اینو کنار، آقا صبر کن شوشی بزنش کنار، حالا هر کی باشه. بیانات امام در دفاع از بنی صدر رو که از اولم امام بعدها تو اون نامش نوشت والله من راضی نبودم، بیاناتش رو برید ببینید در دفاع از بنی صدر برای ثبات مملکت. ثبات خیلی مهمه. 1%شو آقا مثلا برای خیلی ها نگفته، حالا شاکی هم چرا آقا حمایت میکنه؟ عزیز من، آداب مملکت داری میخوای سی بگی یا آداب مملکت داری رو میدونی و بیاد سر اون آدابش صحبت کنیم، بعد صحبت کنیم. یه امام میخواد درست عمل بکنه فدات بشه، همه میشه متهم میشه. داستان بسیار مفصلیه. وقتی که گله کرد یک کسی پیش امام صادق علیه السلام که آقا سینمون تنگ شده، آقا دلمون گرفته، از بس مردم به ما اتهامای ناجور میزنن، قد ضاقت بذلک صدورنا، سینمون گرفته. شیعه بود، بهش بدویرا میگفتن. یه جای دیگه داره یه روایتی که یه شب میخواستم بخونم براتون وقت نشد، بلند شد برگشت گفتش که آقا ما رو از یهودی بدتر میدونن. آقا تکیه داده بود محکم نشد، شما رو از یهودی بدتر میدونن چون شیعه امام صادقه، بقیه مسلمان اینا رو یهودی بدتر، اینو میگن آقا، اینو میگن. آقا آهی کشیدن، فرمود اینا روز قیامت التماستون میکنن شما نگاهشون بکنید، نترسید، ناراحت نباشید. آقا همین، یه کاری بکن، بکش. میخواستم تو اون بحث قربت برات بگم، یادت بحث قربت یادتونه؟ اینم اومد شکایت کرد. بعد فرمود که کیفت اسلمون من ما لم یسلم منه انبیاء الله و رسوله و حجج الله. چجور شما میخواید از زبون مردم سالم بمونید در حالی که پیامبران خدا حجت های الهی هیچ کدوم از زبون مردم سالم نموندن؟ تو سالم میخوای بمونی بده حرف نزنن؟ خب به تو هم حرف میزنن. بعد یه فهرستیه که چند تا خدایا، 10-16 تا، نمیدونم 23 تا، 23 تا ولی خدا رو با بعضی از اتهاماتش نام میبره که اصلا من نمیتونم بگم بعضی هاشو. دو تا از داستانهای قرآن که داستانهای مشهور قرآن هستن، یکی حضرت یوسف، یکی حضرت مریم، هر دوتا اتهام ناموسی دارن. قصه های قرآن دیگه. فرمود علم ینسبو یوسف الى انه هم بالزنا. مگه متهم نکردن یوسفو که قصد مثلا عمل زشتی داشته؟ آیا ایوب رو متهم نکردن به برخی از اتهامات؟ آیا داوود رو در یه داستانی مگه متهم نکردن که این نمیدونم این کار رو کرده و خانومش رو مثلا چجوری برخورد کرده، شوهر یه کسی رو فرستاده جلو تالوت کشته بشه، بعد جلو بعدش با خانومش ازدواج بکنه؟ از داستانهای انبیای گذشته باید برید توی ادیان دیگه این داستانها رو پیدا کنی. بعد می فرماید که آیا به موسی اتهام نزدن؟ آیا به همه انبیا نگفتن شما جادوگر هستید؟ آیا به حضرت مریم اتهام نزدن؟ آیا به پیغمبر خود ما اتهام نزدن شاعر و مجنونه؟ می دونید وقتی گفتن شاعر و مجنونه، این حرف رو انقدر جا انداختن دیگه پیامبر شروع میکرد به حرف زدن، نشوندن به خندیدن، دیگه گوش نمی کردن. 10 سال کارش پیش نرفت پیغمبر، چسبوندن اتهامای به چسب، علامتاش هم میگرفتن اعلام میکردن. بعد میفرماید که به پیامبر روز بدر مگه اتهام نزدن؟ به پیامبر نگفتن که مثلا پیامبر گرامی اسلام اومدن ازش پرسیدن آقا اجر رسالت چجوری بدیم؟ فرمود بذارید آیه قرآن بیاد. آیه نازل شد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بچه های منو دوست داشته باشید، اگه میخواید از من تشکر بکنید به بچه های من بعد از من خیانت نکنید، بچه هامو دوست داشته باشید. برگشتن گفتن که همونجا از جلسه رفتن بیرون، حالا اینا تازه اومده بودن دوستی کنن با پیامبر، گفتن این آیه نبود، دروغ گفت، نعوذ بالله. آیه بعدی نازل شد، تو قرآن بخونید، پیغمبر اینا رو صدا بزن، این حرفو تو خودشون زدن، بهشون بگو الان شما گفتید به من دروغ گفت، خدا خدا شنید، خدا این آیه رو نازل کرد، پیامبر دروغ نگفت، این حرف حرف خدا بود. از رو هوای نفس از علی داره دفاع میکنه، وقت آیه نازل شد در جای دیگری ان هو الا وحی یوها. آیا پیامبر گرامی اسلام رو به دروغگویی نسبت ندادن؟ آدرساشو میده. همینجوری یکی یکی در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام ببینید، علم ینسبو سید الاوسیا، آیا نسبت ندادن به امیرالمؤمنین الا انه کان یطلب الدنیا والملک؟ این دنیا رو خیلی دوست داره، این پادشاهی رو خیلی دوست داره. شما نگاه کن، هر کی بعد از 1400 سال اخبار رو میخونه نمیتونه اینو باور کنه. آیا متهمش نکردن؟ آیا نگفتن که ایشون خون ریزه، خون مسلمان رو داره میریزه رو زمین؟ چجوری امیرالمومنین توضیح بده؟ چجوری توضیح بده؟ ببینید، بذارید من بگم، این جیگرتون کباب بشه، داره به این مطلب اشاره میکنه، به یکی از اتهامات امیرالمومنین. پیامبر گرامی اسلام فرمود که هر کی فاطمه رو آزار بده منو آزار داده. درسته؟ یه عده‌ای هم بعدن اومدن آزار دادن دیگه. بعد میدونید چی گفتن؟ گفتن اینکه خیلی ضایعه. دیدی پیغمبر فرمود هر کی فاطمه رو آزار بده؟ همه توجهشون به اون چند نفری که پهلوی حضرت زهرا رو شکستن جلب شد. این رفتن حدیث جعلی ساختن. گفتن میدونید این حدیث برای چی بوده؟ گفتن چی بوده؟ گفتن برای این که علی ابن ابی طالب میخواسته یه زن دیگه بگیره، فاطمه رفت شکایت کرد میشه پیغمبر، پیامبر از دست علی رفت بالای منبر اینجوری صحبت کرد. بعد می‌فرماید که در مورد اقاویلی که به علی ابن ابی طالب علیه السلام نسبت دادن، آیا بعضیا بهش نگفتن علی خداست؟ اینم یه جور اتهامه، مبالغه نکردن؟ بعد نمیدونم همین جور اتهام‌هایی که به خدا زدن، اتهامایی که به خدا زدن، صورت داره، چشم داره، دست داره، در مورد خداوند متعال هم می‌فرماید به کی اتهام نزدن. امام موسی بن جعفر علیه السلام جایی توضیح میدن که ما اهل بیت همیشه متهمیم. رفقا خود شما تو زندگیتون وردارید زندگی خوب داشته باشید، ببینم زندگی خوب داشته باشید قطعا متهم میشید. اصلا درست زندگی کنید دیوانه ای. میگن فلانجا چرا ناراحت شدی؟ پس فوش ندادی؟ این یه فوش فامیلی داشت دقیقا. میگه خب ادب رعایت کنم. نه، خون سردید نشون میده که نامردی. بابا عجیبا، با ادب رعایت میکنی میگه نامرد، دروغ میگی، ما ادب رعایت کردیم. تو زندگی خانوادگی شخصیت مثلا، توی زندگی رفاقتی مثلا، از حق خودت بگذری برادر دینیت میگه فلان فلان شده اینقدر خورده، این مقدارم ازش برداشتیم، جیکش در نمیومد، بیا باید تیکه پارش بکنی تا معلوم بشه راست میگی. قسم نمیخوای بخوری متهم به دروغ میشی. خب این راست میگی قسم بخور. بابا قسم نمیخوام قسم بخورم. در جایی که میشه یه امام رو اینقدر ساده متهم کرد، در جایی که میشه اینقدر ساده امام متهم کرد، خیانت به امام، خیانت به یه امام زشت‌ترین نوع خیانته، چون اون مظلوم‌تر از هر کس دیگریست. روایت داریم اگه مدیر بشی دو تا زیر دست پیدا بکنی حتما زیر دستات اذیتت میکنن. کلمه خیانت رو نمیخوام استفاده بکنم، گرچه تو بعضی از روایت‌ها یه جایی هست. اصلا سنت خداست به کسی لطف بکنی، به مجموعه از زیر دستات لطف کنی، حتما بهت میزنن. کار خودون اینجوری هست. اون وقت شما این حقایق رو که توی حماسه در جریان قرار میگیری، کم کم یه تعادل روحی پیدا میکنی. رفقا خیلی به من گفتن در ارتباط با حوادث امروز صحبت کن. من امروز انقدر آرامم، امروز انقدر آرامم، تو چند شب پیش خون خونمون میخورد. نمیدونم من چرا چیزم، نمیدونم چینام چیزم چیم، نمیدونم چیه. یه وقتایی ما داد میزنیم، آقا چقدر داد میزنی؟ بعد یه وقتایی آروم میشیم، چرا داد نمیزنی؟ من اینجوریم. من اون چند وقت پیش دید داد بیداد کردم. آدم شستش خبردار میشه آقا فتنه در راهه. و بعضیا دارن یواشکی باد میدن به این آتیش زیر زغال. از خیلی آدم انتظار نداره، از بعضی ها که انتظار داره یه داد سرشون میزنه. ولی وقتی که طرف اومد مثلا با بدترین اهانتها به دین خودش رو روشن کرد، خب ما میخواستیم خودمون رو بکشیم، بگیم آقا این جریان تهش اینه ها. گفت دیگه خودتون رو میخواد بکشیم، ما نه، هم داریم آدم میکشیم هم تهمون اینه. خب الحمدلله، اینم مال خوبی عشق شماست، این مال برکت گریه های شما تو این محرمه. اینقدر ها تو این محرم اومدن میگن آقا، حالا اونایی که من برخورد کردم، ما یه ذهنیتی نسبت به آقا داشتیم، واقعا چجوری باید عذرخواهی کنیم؟ میگم آقا همینجوری بگو خدا ببخشید ما ذهنیت منفی نسبت به مقام حضرت پیدا کرده بودیم، خدا قبول میکنه. اینقدر ها نور تو این محرمیه به دلها اومده، برکتش. حالا اگر اینجوری بود که اینا سینه میزدن از تو محکمتر، گریه میکردن از تو بیشتر، بعد مرگ بر ولایت فقیه میگفتن، اون وقت آدم گیج میشد، گیر پاش میکرد. خب که نشده که، از این چیزا هم تو راه هست. حالا باید فقط یه جوری تهمتش رو درست بکنه، مثل این تهمت انتخابات که درست کردن توش چیزی به در بیارن. بریم بگیم آقا تو رو خدا زیادم نمیخواد مثل علی ابن ابی طالب عمل بکنی، متهمت میکنن ها. بعد یه قشقرقه دیگه در میاد، این که داره تش جمع میشه. ولی گوش نمیکنن، یقین بدون، یقین بدون علیوار عمل میکنن. من نمیدونم چجوری، نگی آقا تو دوباره دو سه سال بعد و بچه ها از نوارهای سالهای قبل یه حرفایی در آوردن، میگن آقا تو حوادث امسال رو پیش بینی کردی، نه تو این نوار شب تاسوعه فلان سال اینا رو گفتی. گفتم خب حالا قواعد، من آینده نگاه نمیکنم، آینده نگر آینده چی میگن، غیب گو نیستم، قاعدشه. آقا آدم میره میخونه، عجب عجب اینجوریه. آره عجب. وقتی که نوشته غربال میشه آخر الزمان اکثرا میریزن، من به قیافه های مردم نگاه میکنم، میگم چجوری میشه اکثر مردم رو ریخت؟ بعد فکر میکنم روش، میگم این میشه؟ نه این نمیشه اکثر مردم رو ریخت. این میشه؟ نه. بعد حتی حدس میزنم چی میشه دیگه، آدم میفهمید محاس خود شما بشین کارو بکن. امام رضا میفهمند مؤمن و منافق شناخته نمیشه، فتنه بدتر از دجال هست. امام صادق علیه السلام میفهمند 12 کسانی که سیدن هستن، بچه های پیغمبرن، علم مخالفت با راه اهل بیت، چی میکنن؟ مردم گیج میشن. اینا رو دم هم میخونه کنار هم میذاره، میگه عجب. الان که قصه خوبه، که الان که قصه خیلی خوبه. الان شما این همه گفت، این همه لشکر آمده، درسته؟ چی؟ به عشق رهبر آمده. ما یه زمانی تو همین خیابون ولیعصر می‌خواستیم با شورشیای بنی صدر و مجاهدین خلق در بیافتیم، مردم هم توجیه نبودن، هنوزم بنی صدر بود، بچه مذهبی ها میخواستن تظاهرات کنن، همیشه تو اقلیت بودن. مثلا ما میگفتیم خب بعد چیکار کنیم، من بچه بودم، میگفتیم میشینیم تو وانت، یادمه هی میگی می وانته اینجا دور بزنه ما شعار بدیم اینجوری. الان که دیگه اوضاع خوبه که وقت بنی صدر سوت میزد، آقا جمعیتی جمع میشد چه خبر. وقت شهید بهشتی رو ما مثلا میبردیم تو محلمون 30 نفر میومد. البته اوضاع درست شد، یه 72 تن به شهادت رسیدن. تمام مردم تهران از سر عذرخواهی اومدن پای پیکر شهید بهشتی. ولی شما خدا ازتون امتحان میگیره، از ما امتحان میگیره. خود من ضعیفم، خدای ما رو در پناه خودت قرار بده. مغرور نشیم، شما که مسیر حق و داری مغرور نشو، خطا میکنی. یا عمار یاسر، مالک اشتر، سعد ابن سوهان اومدن گفتن یا علی دیگه ما کفرمون از دست خلیفه سوم در اومده، ما میریم یه کاری بکنیم. آقا فرمود هیچ کاری نکنید. نه نمیشه آقا، دیگه شما هم داری شورشو در میاری، چقدر صبر، ما باید بریم. آقا رفتن تو شورشی ها، اینا نکشتن عثمانو، ولی تو اونا بودن. پیراهن عثمان شد، معاویه علم شنگهی درست کرد، تلو دو تا جنگ به امیرالمومنین تحمیل شد. آقا نصیحت میکنه، آقا شلوغش نکن، حالا دیگه کوش کرده، دیگه کارش کرده. بعد معاویه میگفت چی؟ نشسته بود نامه مینوشت، میگفت یا علی قاتلین عثمان رو به من تحویل بده، من تسلیم تو بشم. خب دروغ میگفت، اون تحویلش هم میداد اون تسلیم نمیشد. معاویه که براش کاری نداره، دفعه بعد یه چیز دیگه درست میکنه. یکی دوتا که نیست، میگفت مالک اشتر من تحویل بده، من چیکار میکنم؟ آقا چی بگه مالک اشتر؟ من گفتم تو نرو، تو اون شلوغش نکن، تو نرو. رفت، یه اشتباه کرد، این که نکشته که دیالاش تو شلوغی که دیگه اینا نمیشه گفت. آقا ساکت نگاه میکنه، زشت در این خیانت، خیانت به یک امام مظلومه. اینو قباحتشو درک کن، فدات بشم. منم از اوضاع زمانمون صحبت نمی کنم، انشالله یه وقتی بشه رسانه اینا رو حرف بزنه. به زبان رسانه اینقدر میشه بی درد سر حرف زد. مثلا من الان حرفشو میزنم، رسانه میتونه واقعیت نشون بده، واقعیت نشون بده، حرف تموم میشه دیگه، حرف تموم میشه. امیدواریم این حق پرستی، این درد دین همراه با هنرش، تواناییش تو برای بچه های اهل هنر و رسانه ایجاد بشه، قوغا کنن، جهانو بگیرن. ما ها نشستیم داریم قصه بی بی سی فارسی رو میخوریم. عجب اینا، یکی از من میگفتش که بی بی سی فارسی چقدر اینا شیطنت دارن. میگفت روز تاسوعا رو میخواست توضیح بده، میگفتش که روز تاسوعا روزیست که مردم برای برادر ناتنی حسین عزاداری میکنن. این ناتنی شو باید میگفتی؟ میگرده اگه یه چیز منفی بتونه بذاره میذاره، بعد قشنگ راحتم میشه. من راست گفتم، بعد دروغ و راست با هم قاطی میکنه، جیگرتو بالا در میاره. من میدونید چی دارم به شما میگم؟ میدونید با چرا اینجا خیمه زدیم؟ درد دلمو تو یه جمله بگم، میدونید چرا خیابونای ما امروز شلوغ شد؟ چون ما بلد نیستیم یه شبکه انگلیسی بزنیم که از بس غربیا رو جذب کرده باشه و بیدار کرده باشه، نتونن جلوشو بگیرن به خاطر شدت علاقه افکار عمومی. ما علیه اونا حرف داریم، اونا دارن علیه ما دروغ میگن، ما علیه اونا راست داریم بگیم. هل من ناصر ینصرنی، این صدای حسین است وسط صحرای کربلا. آیا کسی از حسین را کمک کند مهدی بیاید؟ کمک کردن حسین امروز به اینه، به جای اینکه بخواید تو موضع دفاعی بیفتی مقابل اینا، تو موضع تهاجمی قرار بگیره علیه خرابی های فراوان اینا. اونا بیان توطئه مثلا شبیه ندا سلطان و خیلی از اینجور چیزا برای ما درست کنن، ما واقعیتشو برای اونا داریم، ما واقعیتشو برای داریم نمیگیم. خیابونای ما چلوغ میشه، چرا؟ چون ما اونا رو تو مشکلات خودشون درگیر نکردیم وایسیم به اونا بخندیم. اونا مشکلاتی که ما نداریم الکی به ما اتهام میزنن، بعد دعوا میندازن، بعد ما میسن میخندن. ریشه ای فدات بشم ببین، تو رو خدا کارت، کسبت، زندگی تو ول کن، عصر رسانه، عصر ظهوره، بیا بچسب این کار رو انجام بده. چی کار میکنی؟ چرا از کنار امام حسین قریب رد میشی بیکار؟ جون بده تو این راه، جون بده. خدا غیرتیه، آدرسشو من بدم. خدا نمیگذاره با حقوق سازمانی و با پست سازمانی و با بخشنامه سازمانی و با نمیدونم گردش کار سازمانی برای امام حسین کار بشه. خدا اجازه نمیده، میگه با خلوص کارگردان، با خون جیگر فیلمساز، با تیکه تیکه شدنش، با فقیر شدنش، با نون نداشتن، خب من اینجوری میخوام برای حسین کار بشه تا آقا بیاد. دل به سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات، سازمان حوزه. تو حوزه من هستم دارم میبینم دیگه، هر طلبه تکی خون جگر میخوره موفقه. با ما همه شازده شدن، انتظار دارن بل من میخواهم این کار را بکنم، استخدامم چه میشود؟ حقوقم چه میشود؟ بخواهم این فیلم را در بیاورم باید 3 شب اضافه کار بگیستم. اضافه کار من را که میدهد همشیر عبوی بنده، همون 95 سالشه میدهد. تو دو قوزآباد ممسنی زندگی میکنه، اون کجا پول داره بیاد به تو اضافه حقوق بده؟ نه، امام حسین خون داده از خون داده است، من حقوق میگیرم. ما اگه نخواهیم تو برای امام حسین کار کنیم، باید کیو ببینیم؟ باید بریم به کی التماس بکنیم؟ بریم از همشیر عبویتون التماس کنیم تو برای امام حسین کار نکن؟ بالاخره یه واسطه باید بتراشیم. اینجوری میشه، میبینی؟ بعضی تبلیغات ما رو میبینی؟ جگر مقام معظم رهبری خونه، از دست ما، از دست بی‌عرضگی ما. سازمان که کار نمیکنه که. الان همین جلسه بچه ها به هیچ سازمانی بستگی نداره. اگه بدونید چند تا جوونن زحمت میکشن، خون جگر میخورن، پاش وای میستن. من نوع جلساتی که میرم اینجوریه. پولدارایی که از سر سیری یه هیئت هم زده بغلش، ما اونجا نمیریم، خوشم نمیاد، بوی خوبی نمیده اون جلسات. این بچه هایی که من میدونم برای همین جلسه دارن کار میکنن، میگه آقا چرا اینجا یکی از جلسات یک تهران شده؟ یا من نمیخوام تعریف کنم، این بچه ها دور بر ندارن، برید امشب زجه بزنید خدا قبول کنه، قبول نکنه همتون بدهکارید به خدا. امام حسین اومد لحظه آخر با زینبش یه خداحافظی کرد، نمیدونم چی گفت. یه تیکش اینه که زینبم از دعا تو نماز شبت منو فراموش نکن. بقیهش نمیدونم چی گفت، ولی زینب اومد کنار گودی قتلگاه صدا زد خدای این قربانی رو از ما قبول کن. که تیکه پاره نشدیم که، یه خیمه زدیم. این بچه ها حواسشون باشه، غرور نگیردشون، خراب میکنن، دوست ندارم خراب بکنن. ولی خدا جون بکنه کسی اونا رو قبول میکنه. اثر سیری مثل کارمند، خدا از کارمند جماعت کار قبول نمیکنه. بابا اینو چجوری باید گفت؟ کسی کارمندی کار بکنه خدا ازش قبول نمیکنه. کسی کار بکنه حقشو ندن. مگه شهید آوینی همینجور نبود؟ زایش کردن. ها حالا حال میده کار کنی؟ کار کنی نه. جنست از جنس حسین نباشه، نگران نون و مال و پول و پلت باشی، تو به درد امام حسین نمیخوری. یه هم بحث در مورد امروز. یه نکته بگم از اون حرفایی که میخواستم بزنم و ببرم به کربلا. عبیدالله ابن حر جوفی رو داستانش رو براتون تعریف کردم؟ بله؟ میگم اینو یادم بندازید برای روزه اینو بگم. اون حرف اینه: به خوبی ها خیلی علاقه پیدا کنی، کم کم نفرت از بدی ها تو دلت میشینه. وای چه گلی میشی اون موقع، چه گلی میشی. بوی مردم رو میچشی، میفهمی این بوی خوب میده، این بوی بد میده. یعنی کنار طرف رد میشی میفهمی این تا حالا یه ذره عشق برای حسین نریخته. علاقه به خوبی ها پیدا کنی، کم کم خود به خود تنفر از بدی ها پیدا میکنی. کارت ساخته است. آی تویی که علاقه به حسین برات بابش مفتوح شده، کارت ساخته است. کم کم به یه جای قشنگی میرسونده. علاقه به خوبی ها رو افزایش بده، تنفر از بدی ها پیدا میکنی، میتونی حماسه سرا بشی. باید تو دلت موج بزنه نفرت از خیانت، بلوغ پیدا کرده باشی، اون بعد نفرتت افزایش پیدا بکنه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه: تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.